بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبیه دوم در جایی بود که بعض الاطراف خارج از محل ابتلا بود. تنبیه سوم شبهه غیر محصوره است. الشبهه غیر المحصوره. در کتاب های ما غالبا میگن الشبهه الغیر المحصوره و این غلطه. کلمه غیر الف لام اضافه نمی شود. چرا؟ این از کلمات است که توغل فی الابهام، در ابهام فرو رفته، هیچگاه الف لام بر نمی دارد. کلمه غیر. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب، الف لام نداره. لا یستوی القاعدون غیر اولی الضرر. بنابراین در تمام نوشته ها غیر را مجرد از الف لام کنید. التنبیه الثالث فی الشبه غیر المحصوره. تنبیه چهارم اگر برسیم فکر نمی کنم درباره ملاقی اطراف شبهه محصوره است. شبهه محصوره را مرحوم آقای آخوند خیلی سبک گرفته، درباره اش زیاد بحث نکرده، به خلاف شیخ انصاری اهمیت بیشتری داده، مرحوم نائینی اهمیت بیشتری، اما مرحوم خراسانی اعلی الله مقامه نسبت به شبهه غیر محصوره اهمیتی فوق العاده نداده. چرا؟ مبنایش داره، مبنا دارد. مبنای ایشون این است که میزان محصوره و غیر محصوره نیست. میزان این است که هر کجا که حکم واقعی فعلیت دارد اجتناب واجبه، هر کجا که فعلیت ندارد اجتناب واجب نیست. میزان فعلیت و تکلیف و عدم فعلیت تکلیفه. میزان هرگز محصوره و غیر محصوره نیست. حتی اگر غیر محصوره تکلیف در آن فعلی باشد باید اجتناب کرد. بنابراین فصلی باز کنیم به نام محصوره و به نام غیر محصوره، این کار غیر صحیحی است، چون میزان محصوره و غیر محصوره نیست. میزان فعلیت و تکلیف و عدم فعلیت تکلیف. بله اینم دارد. بله گاهی از اوقات عسر، حرج، کثرت اطراف سبب می شود که فعل حکم غیر فعلی بشود. این من قبول دارم. گاهی عسر حرج، گاهی کثرت اطراف، گاهی ضرر سبب می شود که حکم واقعی فعلی نباشد. البته این گاهی هست، اما نباید ما روی گاهی حساب باز کنیم. حساب روی فعلی و غیر فعلی. لو کان فعلیاً اجتناب واجبه، لو لم یکن فعلیاً اجتناب واجب نیست. حساب برای فعلیت و عدم فعلیت باید باز کنیم، نه حساب برای محصوره و غیر محصوره. البته میگه قبول دارم گاهی عسر، گاهی حرج، گاهی ضرر، گاهی کثرت اطراف سبب میشود که حکم فعلی نباشه. بناً علی هذا عذر مرحوم خراسانی روشن شد. حالا دیگران چطور؟ دیگران نخیر، هم برای محصوره فصلی باز کردن و هم برای غیر محصوره شیخ اعلی الله مقامه مرحوم نائینی و همچنین حضرت امام اعلی الله مقامه. ما هم تابع شیخیم در اینجا، از شیخ پیروی میکنیم. عرض میکنیم در اینجا دو بحث داریم. یک، ما هو حد المحصوره و حد غیر المحصوره، میزان در محصوره و غیر محصوره چیست؟ تعریف را میخواهیم بدونیم. چگونه میشود میگن الشبهت محصورتون، و چگونه میشود که میگن الشبهت غیر محصوره؟ ما هو المیزان فی المحصورت و غیر المحصوره. بحث امروز ما همینه. بحث دوم میماند برای فردا ان شاء الله. ما دلیل بر این که اجتناب در شبهه غیر محصوره واجب نیست؟ حکم غیر محصوره را فردا میخونیم، امروز موضوع را میخونیم، فردا حکم را. عرض میکنیم که برای غیر محصوره چند تعریف گفتن. تعریف مشهور که شیخ از شهید ثانی و دیگران نقل می کند، اولین تعریف اینه: ما یعصر عبده، چیزی که شمارش اون مشکل باشه. غیر المحصوره ما یشکل عبده، شمارش اون مشکل باشه. اینجور تعریف کردن. البته این تعریف خیلی ناقصه. هزار تا غیر محصوره هست یا نه؟ آقای هاشم امرضا با یه تسبیح در ظرف 10 دقیقه هزار تا را میشماره. 1، 2، 3، 4، 5 دقیقه تمام میشه. چطور میگید غیر محصوره ما یعصر و عبده و حال که عبدش آسانه؟ آمدن قید زدن ما یعصر عبده عادتن، یک کلمه عادتنی آوردن که فرق کند. البته انسان 5 تا رو بشماره یه چیزیست، 1000 تا رو بشمارد فرق میکنه. در هر حال ما یعصر عبده عادتن، این یه تعریف. تعریف دوم گفتن عرفیه، حواله به عرف کردن. ما عبده العرف و غیر محصوره، ما هم بگیم غیر محصوره است. ما عبده العرف و محصورتن، بگیم محصوره. این هم در واقع برمیگردد به همان تعریف اول. چیزی جدیدی نیست. ما عبده العرف و محصورتن، ما عبده العرف و غیر محصوره، به همین اولی برمیگردد. ما یعصر عبده عادتا غیر محصوره. ما یعصر، ما لا یعصر عبده عادتا او محصوره. این دوتا. بعدن چی؟ بعدن مرحوم شیخ انصاری وارد میدان شده، قشنگ تعریف میکنه. این دوتا تعریف مال قدماست، خیلی دقت بیشتری نشده. ما یعصر و ما لا یعصر، یا بگیم میزان عرفیه. شیخ انصاری اعلی الله مقامه قشنگ تعریف کرده، گفته گاهی کثرت اطراف سبب می شود که عقلا به این خبر اعتنا نمی کنند، به این حکم اعتنا نمی کنند، مورد اعتنای عقلا قرار نمی گیره. مثلا مولا بگد که شما با زید معامله نکن، گاهی زید در میان 3 نفر مشتبهه، گاهی زید در میان 1 قریه مشتبهه. اگر برد با سه نفر معامله کنه، عرض کنم توبیخش میکنن، میگن لعل این سه نفر که شما با یکی معامله کردی زید باشید. اما برود در یک قریه ای که 100 نفر 200 نفر هستن، با یه نفر معامله کنه، 1 کیلو شیر بگیرد و بیاد، احتمال اینکه این شیر فروش همان زید باشد مورد اعتنای عقلا نیست. ما لا یعتد العقلا به اون حکم و به اون زن. خدا رحمت کند، امام مثال میزد، این مثال شیخ را نمیزد، مثال دیگر میزد. یه موقع میگن بر اینکه در تهران یه نفر زیر ماشین رفت، هیچ کدام از ماها دلواپس نمیشیم از نظر اسلامی، چرا؟ اما از نظر اقربایی نه. همه ماها در تهران یک بستگانی داریم، این یه احتمال بسیار ضعیف. اما اگر بگن 2 نفر که یکی پسرت بود راه میرفتن، یکی از اینها زیر ماشین رفت، این دلواپس میشود و ناراحت. بنابراین گاهی کثرت اطراف به گونه ایست که طرف نسبت به اون حکم یا نسبت به اون خبر واکنش نشون میده، حساسیت نشون میده، اعتنا میکند، این میشود محصوره. و اما اگر نه، واکنش نشون نمیده، عرض کنم حساسیت نشون نمیده، اعتنا نمی کند، این میشود غیر محصوره. یه موقع بگن 4 تا بقال است، یکی از اینها شیرش آلوده است، انسان از هیچ کدام معامله نمی کنه. یه موقع بگن نه، یکی از بقالهای قوم شیرش آلوده است، این مورد اعتنا نیست. 100 تا بقال 200 تا بقال هست، انسان میره شیر میگیره. بنابراین میزان اعتناء العقلاء و عدم اعتناء العقلاء بالخبر او بالحکم شرعی در نظر ما. این تعریف تعریف خوبی است و انصافا شیخ این مسئله را محققانه حل کرده. البته مثالش سبه، عرض کنم اگر گفتن لا تسبه، عرض کنم زیدن 3 نفر هست، انسان یکی را فحش بدهد، دشنام بدهد، عقلا مذمت میکنن لعل این که فحش دادی همان زید باشه. یه موقع نه، زید در میانه قریه گم و گوره، من یکی از اهل قریه را دشنام دادم، این مهم نیست، احتمال این که مورد دشنام همان زید باشد خیلی بعیده. بناً علی هذا، اگر کثرت اطراف به گونه ایست که اعتنای عقلا را جلب نمی کند، این غیر محصور است. و اما اگر عقلا اعتنا می کنند به اون خبر و به اون حد، اون محصور است. مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه، آقازیاء عراقی، تعریف شیخ را پسندیده، یک کلمه افزوده، اون این است که حکم شرعی به خاطر کثرت افراد در کل واحد واحد، حکم شرعی به خاطر کثرت افراد در کل واحد واحد موهوم بشه. عبارت موهوم در کلام شیخ نیست. شیخ میگفت عقلا اعتنا بکنن یا نکنن، اگر عقلا حساسیت نشون میدهن این محصور است، اگر نشون نمیدهن غیر محصور است. ایشان همین تعریف را گرفته، کلمه ای هم افزوده، اون این است که کثرت اطراف گاهی به حدی است که وجود تکلیف فی کل واحد واحد می شود موهوم، یعنی ظن به طهارت داریم اما نجاست موهومه، یعنی طهارتش قویه نجاستش ضعیفه. یکی از بقالهای قم شیرش نجسه، تک تک را اگر ملاحظه کنیم ظن به طهارت داریم، اما نسبت به نجاست موهومه، همیشه وهم در مقابل ظنه. این کلمه را افزوده که شبهه غیر محصوره این است که کثرت اطراف سبب می شود که حکم شرعی فی کل واحد واحد یکونا موهومن، زدش مزنون، خودش موهوم، طهارت مزنون، نجاست موهوم. این اضافه کرده. بعد از این اضافه توی مشکلی افتاده و مشکل را حل کرده. مشکل چیه؟ میگه مگر در منطق نخوندید که الموجبت الجزئیه، خبرشو بگو، الموجبت الجزئیه نقیض السالبت الکلیه، ما جاءنی احد، این سالب کلیه است، نقیضش جاءنی زید، این نقیضشه. الموجبت الجزئیه بگو نقیض السالبت الکلیه، و نقیضان لا یجتمعان، هیچگاه موجبه جزئیه با سالبه کلیه جمع نمیشه. میگد اگر اینه قبول داری پس در شبهه غیر محصوره نقیضان جمع شدن. چطور؟ یک، علم دارم که یکی از این بقالها، شیر بقالها نجسه، این موجبه جزئیه است، و حال اینکه سالبه کلیه دارم، به هر بقالی برسم ظن به طهارت دارم. چگونه جمع شد؟ از اون طرف موجبه جزئیه هست، یقین دارم به نجاست یکی از این شیر بقالها، این موجبه جزئیه است، و حال اینکه به هر در برسم، به هر بقالی برسم ظن به طهارت دارم. هازا مزنون الطهاره، زاکه مزنون الطهاره، تسبیح بگیر تا آخر. از این طرف ظن به طهارت دارم، از اون طرف علم دارم که یکی از اینها نجسه. پس اجتمع الموجبت الجزئیه مع السالبت الکلیه، از سالبه به صورت زمنی نه به صورت علمی. این اشکار کرده به خودش، آمد یه قیدی را اضافه کرد، پشت سرش اشکال پیدا کرد، آمد بر تعریف شیخ کلمه موهوم را اضافه کرد، گفت علت این که عقلا اعتنا نمی کنن چون تکلیف فی کل واحد واحد موهومه، مزنون طهارت، نجاست موهومه. بعد این اشکار کرد، السالبت الموجبت الجزئیه نقیض السالبت الکلیه، و نقیضان لا یجتمعان، و حال اینکه در شبهه غیر محصوره جمع شده، اما الموجبت الجزئیه یقین دارم یکی از بقالها نجس، اما السالبت الکلیه کل واحد 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 مزنون الطهاره است، کل واحد واحد مزنون الطهاره. بعد جواب داده، گفته آقا جان نقیزان در جایی جمع می شوند که موضوعشان واحد باشد، در تناقض هشت وحدت شرط دان. آیا آخود می گرد آخود ملا صدرا در تناقض نه وحدت شرط دان، یکی از عرض کردم وحدت ها موضوعشان یکی باشه. سال موجبه جزئیه، موجبه جزئیه موضوعش یکاسه کردنه. همه بقال ها را یکاسه کن، اون موضوع موجبه جزئیه است. همه بقال ها یکاسه دیدیم یکی از اینها نجسه. و اما سالمه کلیه موضوعش این نیست که بقالها را یکاسه کن، دانه دانه مطالعه کن. این بقال سر کوچه آبشار، بقال سر کوچه صفائیه، بقال سر کوچه سالاریه، دونه دونه حساب کنی مزنون طهار است. فل موجبت الجزئیه موضوعها همه افراد را چه کن؟ یکاسه کن. یکاسه میگد در میان بقالهای قم یکی قطعا نجسه. اما اینکه میگیم مزنون الطهاره یکاسه نمی کنیم، بلکه تحلیل می کنیم، دونه دونه به حسابش می رسیم. هازا مزنون الطهاره، هازا مزنون الطهاره، ذاک مزنون الطهاره. الهنا تبین چند تعریف؟ سه تا بشماریم. یک، قدما، ما یعصر عبده، البته قید عادتا باید اضافه کنیم. دو، مال دیگران حواله به عرف. سوم، مال شیخ، گفت جایی که حکم یا خبر بر اثر کثرت انتشار به جایی برسد که عقلا اعتنا نکنند. چهار، مرحوم عراقی. عراقی همان تعریف شیخ را گرفته، کلمه موهوم را اضافه کرده. به خاطر کثرت افراد حکم در کل واحد واحد می شود موهوم. این چهار تا تعریف. این قوت قوت را بگو آقای سبزواری، بگو. الموجبت الجزئیه نقیض سالبت الکلیه، اینجا با هم جمع شدن. علم دارم یکی نجسه، دانه دانه میگید پاکه. میگیم جای اینها فرق داره، موضوعشون فرق داره. علم موجب جزئیه موضوعش بقالها یکاسه، اما سالبه کلیه که میگیم هیچ کدام نجس نیست، نجس نیست، نجس نیست، یعنی مزنونه، این موضوعش مطالعه کل واحدن به حیاله و استقلاله لا مع المجموع. التعریف عرض کردم خدمتتون که تعریف آقای نائینی بگیم، یا قبل از تعریف آقای نائینی یه مطلبی داریم. ثم ان المحقق النائینی اعترض علی کلمه وهم. مرحوم محقق نائینی بر کلمه وهم اعتراض کرده، گفته شما میگید تکلیف موهوم باشد، وهم درجاتی دارد، باید درجات وهم را برای ما مشخص کنید. هی میگید کثرت تکلیف به جایی برسد، ببخشید کثرت اطراف به جایی برسد که عرض کنم تکلیف یا خبر موهوم باشه. ان للوهم درجات، ان للظن درجات، ان لليقین درجات، باید درجه این وهم را مشخص کن. این یکی. ثانیاً گاهی در شبهه محصوره هم یک طرف میشه موهوم. فرض کنید اینا اینه، یقین دارم یکی نجسه ولی یکی مزنون النجاسه هست، اون دیگری موهوم النجاسه. شما اجازه میدید دیگری را بخوره؟ گاهی میشه دیگه. انسان در علم اجمالی همش علا حد سوا نیست، گاهی یک طرف میچربد بر طرف دیگر. آیا اجازه میدهید که من آن موهوم را بخورم؟ اشکال مرحوم محقق نائینی بر کلام مرحوم آغازیاست، هرچند اسم آغازیا نیست، حرف آغازیا هم در واقع توضیح کلام شیخ. میگد اولا وهم درجاتی دارد، باید شما درجه اش را معین کنید. ثانیاً گاهی در شبهه محصوره هم یک طرف می شود موهوم به حال اینکه حق ارتکابش نداری. ولاحظ علیه این دو اشکال وارد نیست. اما الاول من لازمه درجاتش معیّر کنم. کل واحد واحد که بگیرم زن به طهارت شیر این بقال دارم. کل واحد واحد درجه معیّر کردن لازم نیست. من دانه دانه که مطالعه می کنم واقعا زن به طهارت شیرش دارم و نجاست برای من موهومه. دست جمعی نیست که من مرتبه را معین کنم. من دانه دانه اینها را میگیرم، محاسبه میکنم. کل واحد واحد، کل واحد واحد موصوف عرض کنم به طهاره، نجاستش موهومه برای من. در اگر یکاسه میکردم حق با شماست. من اونجا که میگم موهومه موهومه، دانه دانه را میگم. همین مقدار در ذهن من عکس طهارتش میچربد، نجاستش از اون طرف. و اما اشکال دوم، اون رو که شما جوابش بگید، گفت گاهیم در شبهه محصوره یک طرف موهوم میشه. کلاغه پرید، قطره خونی افتاد، نمیدونم در این انا یا اون در انا دو متری، اما زن نمین است در همین انا اول افتاد. انا دوم برای من موهومه، مع الوس ارتکابش جایز نیست. جواب این چیه؟ احسن احسن. ما تکیه بر موهوم نمی کنیم. موهومی که زائیده کسرت اطراف باشد. در اینجا موهوم زائیده کسرت اطراف نیست. این به خاطر که کلاغ که رفته پرید، چشم من حساب که کرده دیده عقرب اینه ابعد اونه. بنابراین این دو اشکال مرحوم محقق نائنی بر تعریف شیخ و آغازیا وارد نیست. حالا سر بفرمایید آقای بروجردی، چند روز شما غائب بودی، توجه کردی؟ فکر نمی کنم به این زودی رساله شما از چاپ در بیاد ها. یکی از آرزوهای من این بود که رساله شما را بگیرم، انشاءالله بالا منبر فتواتو را بگم. ولی با این لنگون لنگون که شما می آید، فکر نمی کنم که به جایی من برسم، من به این آرزو برسم، مگر تجدید نظر در زندگی کنه انشاءالله. خب عرض کنم از اول تا آخر یه خورده قارشمیش بحث نکنیم، آرام آرام با هم بگیم. تعریف اول، ما یعصر عبده قید زدیم که یعصر عبده عادتاً شیخ آمد گفت اینا چیه؟ میزان اعتناء و عدم اعتناء عقلاست. مثال سب برزد، من مثال معامله را زدم، حضرت امام مثال اون تصادف. مرحوم عراقی همین تعریف شیخ گرفت، کلمه افزود، گفت کسرت اطراف به جایی برسد که تکلیف در هر تک تک موهوم باشه. تکلیف در هر تک تک موهوم باشه. پنج، آمد گفت آقا جان الموجبت الجزئیه نقیض سالمت الکلیه، چطور نجاست در تک تک موهومه و حال اینکه علم به نجاست داریم؟ در جواب گفت موضوع دوتاست، علم مال مجموع، زن مال تک تک. ششم، مرحوم محقق نائنی ایراد به تعریف شیخ و آغازیا، اولا وهم درجاتی دارد، باید درجه وهم را معین کنی، و ثانیا گفت در شبهه محصور هم گاهی وهم داریم. اولی عرض کردیم که درجه بندی لازم نیست، مجموع را که نمیگیم. تک 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 طهارتش مظنونه، نجاستش موهومه. و اما آخرین اشکار که گفتید گاهیم در محصوره یک طرف موهومه، میزان هر وهم نیست، وهمی که زاییده کسرت اطراف باشه. اینجا وهم زاییده فکر من و یا نگاه من. هفتم، تعریف المحقق نائنی. این دیگه آخرین تعریفه. مرحوم محقق نائنی یه تعریف خاصی دارد. میگد اگر استعمال همه اطراف، استعمال همه اطراف یک جا مشکل باشد، این غیر محصور است. اما اگر استعمال همه اطراف یک جا مشکل نباشد، این محصور است. روی کلمه استعمال ارتکاب، اگر ارتکاب همگان یا ارتکاب همه مشکل باشد، این غیر محصور است. نمی شود انسان عرض کنم کاسه بردارد و تاب بخورد دور قم از این هر بقالی یک ماستی بگیرد و بخوره. این کار یه روز دو روز نیست. اما اگر نه دو تا ظرفی، خب یه قاشق از این یه قاشق از اون قاطی میکند و میخوره. اگر استعمالش امر مشکلی باشد، استعمال اطراف و به تعبیر علمی ارتکاب اطراف مشکل باشد، این غیر محصور است. اما اگر آسان باشد، این محصور است. تعریف خوبیه، اشکالی نداره، این هم تعریف خوبیه. ولی تلمیز جلیل ایشان حضرت آقای خویی اشکال کرده. سب کنید اجازه بدید علامه خراسانی باشه برای بعد. مرحوم آقای خویی به این تعریف ایراد گرفته، به تعریف استادش. چلگونه ایراد گرفته؟ گفته این که میگید یک جا مشکل باشد، عرض کنم محصوره هم گاهی یک جا مشکله. اگر میگید یک جا، اگر میگید استعمالش مشکل باشد، دفعتن میگید، دفعتن گاهی هم محصوره هم مشکل میشه. عرض کنم خدمتتون که پس چنا... نه اجازه بفرمایید این کلمه مال حضرت امام. بعد مرحوم آقای خویی اشکال دیگری کرده، این دفعتن قلم بزنه. گفته اگر میزان این است که استعمالش مشکل باشد، این در شبهه محصورم هست. من یقین دارم جلوس حرامه، یا در این قرفه یا در اون قرفه. خب این استعمال هر دو مشکله. ساعت واحد من نمیتونم هم در این قرفه باشم هم در اون قرفه. نمیدونم ورود بر این قرفه حرامه، در ساعت معین، دقیقه معین، من نمیتونم جمع بین القرفتین کنم. ایراد مرحوم خویی اشتباه با ایراد آینده امام نباشه. کلمه من گفتم دفع و تدریج قلم بزنید. مرحوم خویی میگد اگر میزان این است که ارتکاب بینهما مشکل و متأثر باشد، این در اطراف محصور هم هست. یقین دارم که یکی از این قرفه ها قصبیه، ساعت معین نمیتونم جمع کنم بین اینجا اونجا. قصبی نگو، نس کردم که ساعت معین در یکی از این قرفه ها نباشم، ولی نمیدونم این طرف را نس کردم یا اون طرف. من نمیتونم در ساعت واحد این جلوس را جمع کنم. فکر میکنم شاگرد کلام استاد را دقت نکرده یا کلام استاد خوب نقل نشده. مرحوم نائینی که میگه استعمالش مشکل باشد، از ناحیه کسرت اطراف. اینجا از ناحیه کسرت اطراف نیست، از ناحیه این است که جسم واحد نمیتواند در آن واحد در محل واحد باشه. بنابراین ایراد تلمیز بر استاد وارد نیست. اگر کلام استاد همون باشد که نقل کرده، استعمالش معصور باشد، ممکن نباشد عادتا عقلا، اگه این باشد عرض کنم خدمت که وارد نیست. در این دو اتاق در آن واحد من نمیتونم بنشینم، این در حقیقت عدم تمکن ناشی از کسرت اطراف نیست، ناشی از این است که جسم واحد در آن واحد نمیتونه باشه. تا اینجا تمامه. حضرت امام اعلی الله مقامه تعریف شیخ را میپسندی، در تهذیبم همونه، ولی به مرحوم نائنی یه ایرادی کرده. حالا من نمیدونم اون ایرادش وارده یا ایرادش وارد نیست، میخوام بگم ولی به شرطی که مخلوط با ایراد خویی نکنه. آقای خویی ایرادش این بود که اگر عدم تمکن میزانه، عدم تمکن در شبهه محصور هم گاهی پیش میاد، که من میدونم در یکی از دو قرفه جلوس من حرامه، نمیتونم جمع کنم ساعت واحد. حضرت امام اشکال دیگری دارد بر کلام مرحوم نائنی. من اشکالش را میگم، ببینید جواب در نظر شما هست یا نیست. میفرماید حضرت نائنی، این که میگید استعمارش یک جا ممکن نباشد، دفعتن میگید یا تدریجن؟ اگر دفعتن میگید، دفعتن گاهیم در محصوره نمیشود دفعتن انسان مصرف کنه، گاهیم در محصوره این مسئله پیش بیاد که دفعتن نمیتونم هر دو آب را بخورم، هر دو ماست را بخورم. و اگر تدریجی میگی، تدریجی در محصوره هست دیگه، من صبح از این بقال، ظهر از آن بقال، شب از آن بقال، یک ماه بقالهای قم را میگردم و ماستشون را میخورم. اگر دفعی میگی، دفعی در محصوره هم هست، گاهی نمیشود محصوره را خورد. اگر بگید خیلی مسئله تدریجه، تدریج در غیر محصوره ممکنه، جدا هست علیه قضیتون قاب فیها بلحسن، جدا هست علیه، یک کلمه اگر اضافه کنیم مشکل حده. ما لا یمکن الجمع بینها تدریجن عادتن، یک کلمه عادتن بگذاریم، عادتاً من نمیتونم این بقالا رو جمع کنم. این مثالی که من زدم، ظهر از این، شب از اون، یک ماه بگردم، این کار عادی نیست. ما لا یمکن الجمع بینها عادتاً قابل جمع نیست، اما محصوره عادتاً قابل جمعه. تبین من اول درس الهنا، امروز موضوع را خوندیم، هم تعریف مرحوم شیخ درسته، هم تعریف مرحوم محقق عراقی درسته، و هم تعریف مرحوم محقق نائنی، هر سه تعریف خوبی است. فردا ببینیم آیا حکم غیر محصوره چیز بماند برای فردا انشاءالله.